أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ما عرض کردیم که چند تا نکته اگه بخوام اضافه کنیم به فرمایشات حضرت استاد ما به نظرمون میرسه که ما باید بر مبانی رویه های عقلایی تکیه کنیم. قضاوت شهادت امور عقلایی هستن. هر جا که شارع ورود کرد فرمایشی داشت ما بر چشم می نهیم، هر جا که صحبت خاصی نکرد و از چیز بیانی نداشت ما بر طبق همون رویه های عقلایی میریم. و رویه های عقلایی ما عرض کردیم که هم در قضاوت هم در شهادت فرقی بین زن و مرد نمیذاره و همطور که الان هم ملازم فرمایید در دادگاه لاهه و دادگاه های بین المللی هم زن میتونه قاضی باشه، هم مرد میتونه شاهد باشه. در قبل از این هم همینطوره، در جاهای غیر اسلامی هم همینطوره، در قبل از این هم همینطور بوده. نکته دیگه که میخوام اضافه کنیم اینجا اینه که اسلام در فضای جاهلیت آمد، فضای جاهلیتی که الان برای زن هیچ گونه حقوقی قائل نبودن، حتی برای یه دختری که زاده میشد حق حیات هم قائل نبودن. یعنی آقا چون دختره زنده به گورش کنه. در یه همچین فضایی اسلام آمده برای تشریع. وقت اسلام چی گفته؟ این اصول اسلامی چیه؟ حالا یه سری فروعاتی ممکنه بعدن قیدایی زده باشم، اون اصول و چارچوبای اصلی چیه؟ ما سه تا نکته اینجا برای شما ذکر کردیم. یک، ولقد کرمنا بنی آدم. یعنی چی؟ یعنی ما کرامت، عزت و شرف رو به کی دادیم؟ به مؤمنین، به مسلمین، به ارکان اهل کتاب. نه، بنی آدم یعنی هر کی انسان است. از آن جهت که انسان است واجد یه کرامتی است که اون کرامت کی داده؟ یعنی این کرامت منصوبه به کیه؟ به خداوند. منصوب به خداونده. کرمنا یعنی ما دادیم، یعنی کرامت خداوند. ما یه چیزی باید معطی شی که لم یکن، یعنی یه کرامتی خداوند متعال داره که عرض کنم حضور اون کرامت اصلی کریمه، کریم اوه. ما که کرم نداریم، عزت نداریم، شرافت، کرم، عزت مال خداونده، هم کریم و عزیز و شریف. و حالا این کرامت حقیقی، حواستون اینجاست، این کرامت حقیقی خداوند متعال میفرماید ولقد کرمنا، ما کرامت دادیم به کی؟ ما دادیم، اولا ما دادیم، ثانیا به کی دادیم؟ یعنی اون کرامت منشأ بسیار بسیار ارزشمندی داره. ثانیا به کی دادیم؟ به بنی آدم دادیم. بنی آدم اینجا به معنای پسران نیست، به معنای فرزندانه. بله، اینجا به معنای فرزنده، نه به معنای. بنابراین ما کرامت دادیم به زن و مرد، حرمت پیدا کرده، کرامت پیدا کرده و این کرامت و حرمت هم همسانه. یعنی اینجوری نیست که یکی بالاتر یکی پایینتر. اینجا فعلا این یه اصل، اصل دو این آیه، بله، سوره اسراء آیه 70. ها؟
چرا خدا فقط آدم رو فرمود که داشت تکریم میکرد؟
یکی داشت
اسم
حوا رو. خب حالا نه، عرض کنم بنی آدم بنی حوا هم هستن دیگه. بنی آدم مگه میشه بنی آدم باشن؟ مگه آدم به خوبی خود اصلا بنی، مگه میشه که حوا رو در نظر نگرفت؟ اگر حوا نبوده که بنی نمیشده که. این که بنی شده منظور از آدم، زمینی که حوا خودش هم از آدم به وجود آمده. اینجا یعنی در روایات آمده که عرض کنم اول اون گل آدم به سرشتند و به پیمانه زد، بعد ما یه تیکهشو گرفتن. عرض کنم اونم حالا بله اشکال نداره، ولی بعد کرم نابنی آدم دیگه همه رو. آره بنی آدم. حالا شما آدمشم حالا بخوای حساسیت نسبت به حضرت حوا رو یه خود تنزل بدی، بنی که دیگه فرزنده، دیگه فرزند زن و مرد هر دوش کرم. نه اشکال نداره. ببین ما به آدم که تمسک نمی کنیم، داریم به بنیش فرزند آدم ها. فقط مگه پسراش فرزندشن؟ الان فرزندان شما مگه پسرانتون فقط فرزند شما هستن؟ دخترانتون هم هستن. پس بنی آدم یعنی فرزندان، یعنی دختران و پسران آدم. ما به دختران و پسران آدم کرامت اعطا کردیم. حالا
قاعده اهمیت اینه که اگر داشته باشه ما به مرد برمیگردیم.
ها؟
میگه قاعده عربی بود که میگفت ما به مرد برمیگردیم.
آره دیگه معمولا
مثلا 50 تا زن باشن. یه مرد باشه ما مرد زمیرا رو جمع مذکر.
حالا اینجا که 50 50 مساوی هم دیگه، هم زنن هم مردن بالاخره هر دو تاش.
چرا بنی حوا نگفتن؟
ها حوا رو چرا نگفتن؟ بله. خب این یه اصل. یعنی پس اصل اینه کرامت به صورت همسان به فرزندان آدم که هم دخترها هستن الان، دخترای الان، پسرای الان اعطا شد. خب این یک. دو، من عمل صالحا من ذکر و انسا بعد داره و لنحیین نه حیاتا طیبه. یعنی ما هر کسی که عمل صالح انجام بده، مثلا مردا بهترن یا زنا بهترن، یه هر کسی که عمل صالح انجام بده، این اصل دوم. اول یه کرامتی داریم، با اون کرامت ما به وجود میان موجود میشیم، محقق میشیم در عالم هستی. بعدم میگن خب حالا از الان به بعدم هر کی عمل صالح انجام بده ما حیات طیبه بهش میدیم، من ذکرن و انسا. اینجا دیگه تصریح شده، یعنی انسان به قایتی که قراره برسه، اون قایت زن و مرد بردار، تمایزی بین زن و مرد اینه که مردا مثلا حیاتشون اطیب باشه، با طیبه بیشتر باشه، اونا بهتر به مقامات برسن، اونا بهتر بچه. نه، من عمل صالحا من ذکر و انسا فلنحیین نه حیاتا طیبه. خب اینم نحل آیه 97. حالا بذار اصول رو بگیم تا برسیم به این فروعش. میرسیم، نگران نباش، وقت داریم، حالا تازه یه ساعت وقت داریم. اصولشو بگیم. خب حالا این زن و مرد همه جا مساوی هن؟ او نه، مساوی نیستن. هر کی تقواش بیشتر باشه بهتره. آره، این اکم و کرامت ما دادیم، ولی شما میتونین کرامت رو توسعه بدی. با چی توسعه بدی؟ با رعایت حدود الهی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجا الان این دیگه زن و مرد نداره، فرقی نمیکنه. تقوا یگانه معیار برتری انسان ها از زن و مرد هست. اینم حجرات آیه 13 بیارید بخونید ببینیم چیه. خب اینم یه دلیل. بله، من ذکرن و انسا. این من ذکرن و انسا معنیش اون کم کم مردانه نیست. دقت کردی؟ اینو میخواستم، این نکته ای که میخواستم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این کم کم مردانه نیست، چون قبلش داره میگه انا خلقناکم، بعدم میگه من این کم رو تفسیر میکنه من ذکرن و انسا، یعنی زن و مردتون رو خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. باز این فو مردانه نیست، اون تعارفو مردانه نیست. بعد میگه و این اکرمکم عند الله اتقاکم، این کم مردانه نیست، این کم ذکر و انسا، بنابراین نگید که این کم مردانه است. اینم حجرات 13، به خاطر این گفتم بخونیدش. خب حالا ما ایم و این سه تا آیه، حالا هر جایی که شریعت، یعنی بیانات اصول چارچوبای کلی برای بحث خود، حالا هر جا شریعت آمد که آقا من در اینجا میخوام مردانه جامعه اجتماعی رو رقم بزنم و ترسیم کنم و تقییم کنم و ارزش گذاری کنم یا تکلیف و حقوق، اگه ما باشیم و از اصول اولیه حقوق و تکالیف زن و مرد یکسانه، عقلم همینو میگه، هم حقوق یکسانه هم تکالیف یکسانه، اولا و به ذات طبق این آیاتی که خوندیم، چون کرامت یکسانه، چون معیار تقدم یکی بر دیگری بر اساس تقوا و تقوا هم در اختیار هر دو به صورت همسان قرار گرفته، شرف همسانیه و عمل صالحه که معیار تفاوت میشه در آینده و در حال، ارزش گذاری معیار ارزش گذاری. بنابراین اصول و چارچوبای اسلامی در حقوق و تکالیف تساوی زن و مرد. خب حالا آقا میگه انبیا، من میگم چرا انبیا؟ او 100 تا حکم داریم که فرق گذاشته بین زن و مرد، 100 ها حکم داریم که بین زن و مرد فرق داشته. میگه خب اونجا فرق گذاشته علی رأسی و عینی، هر جا فرق گذاشته. ما عرض کنم حضور شما که خاضع و عبد مطاع شارع مقدس هستیم. هر جا که بیان کرد خب انبیا رو تحقیقا از مردان قرار داد. عرض کنم حضور شما که امام جماعت رو، رهبر اجتماعی رو از زنان قرار، مردان قرار داده، زنان رو قرار نداده. و هر حکم دیگری، ارث مردان رو یعنی حق رو دو برابر کرده، دیه رو نصف کرده یا کم کرده در بعضی جا. بعضی جا همون بعضی جا که هر جا کرده، هر جا نکرده ما ملتزم به تساوی میشیم. هر جا که بیان کرده ما میگیم عقل ما نمیرسیده، شارع مقدس اعلم و عرض کنم هست، اصلا علم ما از اون اومده، ما که خودمون علم نداشته او به ما علم داده. والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ما که اومدیم چیزی بلد نبودیم، هر چی بلدیم پیامبران هم چیزی بلدن، خداوند متعال وحی کرده عنایت کرد. بنابراین ما در حقوق و تکالیف تابع عقلا هستیم، مگر جایی که شارع مقدس هم حالا جایی که چیزی نگفت ما قالب تساوی هستیم. بنابراین این اصل به نظر من خیلی خوبه که این ادبیات تولید بشه، در حوزه‌های علمی هم تولید بشه. یعنی میگه یه جایی که شارع گفته آقا مثلا حدود پوشش رو متفاوت قرار داده، تکلیف زن و مرد در پوشش متفاوت، ما قائلیم. حق زن و مرد در خیلی جاها متفاوته، قائلیم، هم در حقوق قائلیم هم در تکالیف قائلیم. ولی جایی که شارع مقدس چیزی نگفته ما مسیر خودمونه میریم، ما رویه عقلایی خودمونه میریم. دقت کردی؟ این اون چیزیست که ما در مقابل حضرت استاد یه تبصره زدیم، گفتیم حالا شاید شما تحمل کنید برای زبنده، ببینید که این حرف درسته یا اون جبه تشریحی که حضرت استاد فرمودن. ضمن اینکه استاد فرمودن مسئولیت قضاوت و شهادت مسئولیت، نه اصلا فرصت شغلی نه فرصت اجتماعی، و میگیم خب همین که مسئولیت رو خداوند متعال تفکیک کرده دلیل میخواد، نمیتونیم بگیم که چون این مسئولیته پس به زنان ندیمش، چون مسئولیت اجتماعیه به زنان ندیم. چرا ندیم؟ چرا زنان رو از این مسئولیت، حالا بگو چه تکلیفش بگی؟ عقل میگه تکالیف هم یکسانه، حالا چرا فقط به زنان نرمی کنی؟ تکلیف کنید همه کارهایی که مردان بکنن زنان هم بکنن. حالا عقلا اینطور هستن، مگر اینکه حالا یه جا خود عقلا تفکیک قائل میشن، اونجا ما قائلیم، ما فقط تفکیک رو شارع قائل نشده، خود عقلا هم بعضی جاها تفکیک قائل شد. مثلا الان شما نوع جایی که مکنت اجتماعی هست، ببخشید عذرخواهی میکنم، دستشویی مرد و زن سوا میکنه، به خاطر که عقلا یه چیزایی میفهمن دیگه، یه اختزاعاتی داره سوا میکنه. عرض کنم حضور شما که یا یه نوع نیازهایی هست که مردانه است یا نیازهایی هست که زنانه است، اونجا عقلا میفهمن، اینجوری نیست که اونا نفهمن، تفکیک میکنن در اون جایی که میفهمن، در جسمانیتشون، در روحانیتشون، هم در روح و روان و در ذهنیتشون تفاوت‌های جنسیتی وجود داشته باشه، عقلا هم تفاوت می‌ذارن. ولذا این فمینیستا که دیگه میگن همه چی مساویه مساوی، خود عقلا اینا رو میگن یه نهله‌ای ان، یه گروهی ان. حالا اینا معلومه خیلی مقبول جمع عقلا باشن، چون اونا دارن به نحو افراطی حتی اون اصول و چارچوبای عقلایی هم سن، لذا عقلا اونا رو نمی‌پسندن خیلی‌هاشون، و لذا میگن که تفکیک‌های جنسیتی در بعضی موارد که عقلاء قوم تجویز میکنن اینها رو اشکالی نداره. مثلا فرض بکنی که تو اتوبوس وایسادن، میبینن یه خانومی هست، مثلا حرمت خانوم نگه میگن شما بفرم میشین، آقای معمولا ملم میشن، خانوم ها میشین. نه تو اتوبوس قدیما که اینجور بود، حالا نمیدونم قدیما زمانه، الان تفکیک شده، ولی یه وقتی مثلا اینجور نبود، کنارم بودن. بعضی جا هم الان هستش، مثلا یه خانومی حالا هستش معمولا حرمت خانوما رو نگه داره. یا معمولا مثلا فرض میکنید که کارهای سنگین، میخوام ماشین هول بدن، میگن نه خانم شما بفرمایید ما هول میدیم. خب نه، حرمت زنا رو عقلا هم نگه میدارن، در جوامع اسلامی فقط اینجوری نیست، در جوامع غیر اسلامی هم اینطور. خانم پنچر شده، خب پنچری یه کار مردانه است، پنچرگیری یه کار زنانه نیست، هر کی بتونه میرسه کمک کنه. این فقط تو اسلام و تو ایران نیست، جاهای دیگه هم همینطوره، نشون میده که عقلا بعضی جاها تفکیک جنسیتی رو رعایت میکنن. اون جایی که رعایت میکنن ما داریم کلی میگیم، میگیم اون جایی که رعایت میکنن ما هم رعایت میکنیم، اون جایی که رعایت نمیکنن ما هم رعایت میکنیم، تا شارع یه چیزی بگه. اگه شارع یه جایی که تفکیک نمیکنن گفت تفکیک کنید، ما تفکیک. یه جایی که تفکیک میکنن چاره کنن، اینجا فرقی بین زن و مرد ما میگه فرقی نیست، ولی وقتی چیزی نگو ما طبق رویه عقلی که به ما دادند و این پیامبر درونی خودم میریم جلو، پیامبر بیرونی و چیزی گفت ما راه رو کج میکنیم میریم به سمت. این کلیت نکته است که من میخوام عرض بکنم و این به نظر من ضروری هست که در ایام این نوع ادبیات تولید بشه، نه اینکه ما غربی شدیم ما، یا که نیت به ما تهمت بزنه بگه آقا شما هم لیبرال شدیم راه رو باز کنیم و همه رو چی کنیم، نه ما میگیم آقا وجه نداره ما خلاف عقلات دلیل نداریم رفتار بکنیم. بعد این حتی ممکنه ما رو دوچار یک عرض کنم موضوع سوء برداشت هایی بشیم. اطلاق مقامی گفتیم اینه که لوکانه لبانه، ما برای که نفیه یه قیدی بکنیم به اطلاق مقامی تمسک میکنیم که در زمان حضرت استاد میفرمایند اطلاق مقامی جاییست که در زمان شارع مقدس یه رویهی بوده، یه رویهی بوده و شارع هم چیزی نگفته، یعنی این بناعات عقلایی که ما میگیم اطلاق مقامیش اینه که شارع باید چیزی نگه، در معرض و مرعاش بوده، داره میدیده که آقا عقلا دارن این کار میکنه، چی نگفته و ما اینو میشه اطلاق مقام، یعنی از نگفتن شارع چیزی میفهمیم. ما الان اینجا به اون کار نداریم، به اون بحث اطلاق مفهوم اونم سر جای خودش هست. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم یه بحث جدیدی است که خیلی خیلی مهمه و این جا داره که مثلا یکی دو تاتون پایان‌نامه حتی بگیرید بنویسید اگه پایان‌نامه دارید، و اونی که ما زمان شارع خیلی از امور مبتلا به نبوده، اصلا موضوعیت نداشته، موضوعیت نداشته، بعدها موضوعیت پیدا کرد، یعنی و بعدها که موضوعیت پیدا کرد یه بنای عقلایی طبق اون بعدها رواج پیدا کرد. دقت میکنی چی از میکنی؟ یعنی بناعات عقلایی که در زمان شارع نه که نبوده، چون میشده که باشه، اصلا نمیشده که باشه، اصلا نمیشده که باشه، اون زمان زمانه این کار و این بنا نبوده. الان که اومدیم مثل بیمه مثلا یه سری عقودی که اصلا اون زمان اصلا زمینش نبوده، مثل مدیریت سازمانی، مثلا سازمانی اون موقع اونجوری نبوده اینجوری که هست، مثل کارمند و کارفرمایی، کارمند و عرض کنم چی، کارمند و ریاستی، اصول و چارچوبایی که الان مثلا تو سازمان ها و ادارات و اینا حاکم هست خیلیاش موضوعیت نداشت، یعنی جامعه بشری گسترش نداشته، فناوری نداشته، یه سری اموری رو نداشته، لذا اونا موضوعیت هم اون موقع چی نداشت. حالا که اومده اینجا تو این زمان یه بناعات عقلایی شکل گرفته، اینجا دیگه ما نمیتونیم به اطلاق مقامی اخذ بکنیم، طبق روش های سنتی لوکان لبانه جاری نیست. چرا؟ چون زمینش نبوده که بگی لوکان لبانه، چون اصلا در معرض اتفاقی نیفتاده بود که بگیم آقا در معرض دیده، بعدها عقلا تصمیم گرفتن اینو رویه زندگیشون کنن، سبک زندگیشون کنن، به این روش سیر کنن. در اینجا من یک کتابی آقا از جناب آقای شب استاد شب زنده دار ملاحظه کردم راجع به بناعات عقلایی که در برخی موارد این بناعات عقلایی رو هم تجویز کرد، این بناعات عقلایی جدید نوظهور، به شرطی که در ادبیات شارع چیزی برخلافش پیدا نشه کلا اصولا اطلاقا، حالا خودش که حتما پیدا نمیشه، ولی یه اطلاقی یه عمومی یه چیزی پیدا نکنیم که یهو معارضه با این باشه، ما میتونیم به این بناعات عقلایی جدید هم تمسک کنیم. استدلال، حالا استدلالای متعددی هست، من یکیشو ذکر میکنم که لو کان لبانه ائمه اطهار فقط مسئولیت بیان احکام شرعی رو در عهد خودشون نداشتن، که اگه یه وقتی بودی که پیامبر ما پیامبر خاتم النبیین نبوده صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بفرستی خب ما میگفتیم اب نداره اون مال عهد خودشون رو بگن، به یه پیامبری میاد یه امامی بعدم میاد اونم مال عهد خودشون رو بگن، بعدم این بیان میانها فطرتی میشه، نزول و صعودی میشه، بعد بالاخره میرسیم دوباره اصلاح میشه. ولی قرار شده که پیامبر و ائمه اطهار اون چی که میارن تتمیم نعمت و تکمیل عرض کنم حضور شما که چی باشه ها، دین باشه. آره. تکمیل دین و تتمیم نعمت باشه، درسته؟ اگر قرار این دیگه تمام شد، نعمت تمام شد، دین تکمیل شد، حالا من سوال میکنم، اگر اون عرض کنم حضور شما شارع در 1300 سال پیش، 1250 سال پیش داره میبینه که ما تو این زمان یهو یه مسیری میریم، خب یه جمله کلی بگن که ما جلوی رفتن مسیرمون رو بگیره دیگه، یه مسیر خطایی داریم میریم، از سعادت داریم دور میشه، آیا تکلیف امام نیست که اونو بگه؟ بله، ما تکلیف نداریم چون ما آینده رو نمیبینیم، ما قرار نیست یه دین کامل به کسی ارائه بدیم، یه قانون اساسی بی‌نقصی بدیم که دیگه هیچ لازم نباشه تغییرش بدیم، ما چنین مسئولیتی بر عهده نگرفتیم، ولی ائمه اطهار علیهم السلام به عهده گرفتن که دین کامل بی نقص تا الی قیام یوم القیامه رو ارائه کنن. حالا ما الان یهو یه بناات عقلایی شده، همه دارن یه سمتی میرن، وقتی هم همه میرن دیگه، همه خیلی از عقلان دیگه مجبورن دیگه، نمیتونن خلاف جهت شنا کنن، مگر اینکه ارزشمند باشه، یعنی شارع یه جوری به ما حالی کرده باشه که آقا نه خلاف برید، اینا دارن نیمه بی خود دارن میان، شما برعکس برید، یه نفر هم هستی برعکس برو. اگه بگم اون مسئولیت شارع مقدس در زمان خودش هم بگه، فقط این نیستش که در زمان خودش احکام مربوط به زمان خودش رو بگه، در زمان خودش باید احکام مربوط به زمان ما رو هم بگه، و چون این رویه ها بعداً ایجاد می شده، ائمه‌طهار می تونستن با یه ادبیات کلی و مطلقی ما را از اون کارها نهی کنن، توانش هم داشتن، ادبیاتش هم خوب بوده، عقلانیتش هم کامل بوده، علمش هم داشتن، می تونن آینده نگریش هم داشتن، می تونن بگن مثل یه کسی که الان میگه من الان نگاه میکنم میبینم یه ارتش، میبینم پایان جهان، من اینجوری میبینم که آقا یه ارتش رباتیک مجهز به سلاحی ایجاد میشه که همه انسانها رو نابود میکنه، من آینده رو اینجوری میبینم که بشر اینجوری ختم میشه، چون خداوند متعال که کرامتش و عرض کنم نعمتش رو خودش قطع نمیکنه، که این وجود و هستی که ای همه یه هست ها از هست تو، این هستی که خداوند داده میشه خداوند بیاد قیچیش کنه بگه دیگه تا حالا بود حالا دیگه بسه؟ نه، این باید همجوری ادامه پیدا کنه، بس معلوم میشه که پایان جهان داشت باید داشته باشه توسط خود بشر، عرض کنم حضور شما که خطاکاره، حالا یکی پیش بینی میکنه، من پیش بینی اینجوری میکنم، حالا بخواد بشر اینجوری خودش زمینو از بین ببره، یا انقدر بمب هسته ای میریزه همه میمیره، بمب شیمیایی میریزه همه میمیره، یا یه سلاحای تولید میکنه و سلاحا دقیق میزنن وسط مغز همه انسان، اون میزنه اینو میکشه اینم میزنه، اون ربات هم هست دیگه، خودش رو شارژ میکنه و خودش رو میفهمه. آره الان این هوش مصنوعی نمیدونم تا حالا باشه کار کردید یا نه، بگید خود کار کنید با این چیزی که جدید اومده، حتما توصیه میکنم کار، آره خودش رو تکمیل میکنه، خودش رو ارتقا میده، خودش یهو به جمع بندی میرسه که این انسان ها به درد نمیخورن، دارن زمین خراب میکنن، بذار من باشم بهتر، خب میاد نسل انسان از بین میره و این میشه پایان جهان. خب عرض میکنم به حضور شما که چی میگفتیم یهو؟
اگر
بنابراین یه کسی ممکنه، یعنی ائمه اطهار میتونن آینده رو پیش بینی کنن، شارع مقدس آینده رو پیش بینی کنه، مطابق اون چیزی که داره اتفاق میفته یه سری اصول و چارچوبایی به ما بدن تا قیام قیامت ما راه درست بریم، راه کج نریم. آیا این وظیفه ائمه نیست؟
شما
شاید گفتن
به دست ما نرسیدن،
میدونم اگه گفتن نرسیدن باشه نرسیدن حجت بر ما تمامه، میگیم اول وظیفه شارع معلوم بشه که آیا وظیفه داره بگه یا نه.
آره وظیفه داشت گفتن،
آره پس لوکان لبانه مال بناعات عقلای عصر معصوم و جو تشریع اون موقع صرفا نیست، این یه حرف جدیده که قبل علمای پیشین نزدن، لوکان لبانه رو مال جو تشریعی ائمه زمان ائمه دانستن و سکوت معصوم رو در بناعاتی که مقابل چشمشون بوده در عهد خودشون دلیل گرفتن بر اطلاق مقامی و اطلاق مقامی رو توسعه ندادن به بناعات عقلایی بعد از عصر خودشون، و هر جایی که اینجوری بوده مثل سیدنا الاستاد گفتن که نه، اصل اول اینه که زنان نمیتونن شهادت بدن چون جو تشریعی اسلامی مانع از این میشه که ما از این اطلاقات از سکوت معصوم استفاده خلاف بکنیم. نه یادم نیست. یه دفعه آوردم اینجا سر کلاس، ولی الان اسمش یادم، همین بناات و بنای عقلا و بعدی همچین اسم داشته باشه. خب این نسخه هم داشتم، نمیدونم به کی دادم، الان نیستش میشه. خب اینم از این امر کلی. حالا اون چیزی که در این بحث ما مهمه آقا اینه که ما یه روایت خاصه زیادیه، نه اینقدر روایت خاصه در مورد شهادت داریم که بیانات شرعیه و ما باید به اونا عکس بکنیم و عکس میکنیم و تکلیف کار رو در خیلی جاها معلوم میکنیم و خیلی جاها روشنه. اینقدر روایت آقا خیلی روایت، حالا یه مورد یکی دو مورد چه ملازم میفرمایید، اینقدر روایت داریم که دیگه تکلیف ما معلوم شده. خب حالا این روایت خاصه پس بپردازیم، این اصل کلی خیلی اینجا دعوایی نداریم، یه خود بریم جلو بهتره. خب آره من دارم دنبال اون فایل اصلی میگردم. خیلی خواه همین هست. خب پس بنابراین ما حالا خیلی اصراری به عرضمون نداریم، کسی نگی که حالا ما داریم خلاف فرمایش حضرت استاد اصرار میکنیم، و اصرار نداریم چون اینجا ما الان روایت خاصه داریم، تکلیف ما رو خیلی جاهاش هم روایت خاصه در شهادت زنان مشخص میکنه کجا زنان میتونن شهادت بدن بیان شده، کجا نمیتونن شهادت بدن بیان شده، اونجایی که میتونن کجا منفردن کجا منظمه، نه همه بیان شده. اینقدر روایت داریم که تکلیف ما خیلی جاها معلومه و خیلی ما تو حرج نیستیم. حالا از جمله مواردی که بحث شده که زنا، خب حالا ما قبل از اینکه به این موارد جزئی برسیم یه سری روایات کلی رو بعضیا عرض کنم، گفتن که یعنی یه عده‌ای گفتن که زنا نمیتونن. حالا ما چند تا روایت آوردیم که آقا یه سری روایتی داریم که زنها بعضی جا میتونن دیگه، بس اینجوری شما کلی نگو، شما کلی میخوای بگی زن نمیتونه شهادت بده. خب خود روایتی داریم بعضی جا اجازه داده، یه چند تا از این روایت بخونیم تا برسیم به اون موارد خاص. آیه قرآن هم داره، بله آیه قرآن هاشم میگه روا منصور ابن حازم ان ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه و هو جائز. طریق شیخ صدوق به منصور ابن حازم هم و ما کان فیه ان منصور ابن حازم فقط رویت و محمد ابن علی ماجلی البی رضی الله عنه ان محمد ابن یحیی العطار ان محمد ابن احمد که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری هست ان محمد ابن عبدالحمید ان سیف ابن عمیره ان منصور ابن حازم الاسدی الکوفی. خب این روایت رو سندش چون توش محمد بن علی ماجیلبی هست و ایشون هم فاقد توثیق صریحه، مکتب نجف از جمله سیدنا الاستاد قائل به توثیق این سند نیستن، ولی ما به دلیل اینکه شیخ صدوق روایت متعددی رو از ایشون نقل کرده، از محمد بن علی ماجیلبی رو داریم نقل کنیم. این محمد بن علی ماجیلبی خیلی شخص مهمیه، خیلی شخص مهمیه، در بالغ بر 900 روایت شیخ صدوق از ایشون نقل کرده. حالا اسم ایشون تو کتب نیست ولی توی اون طرق هست، توی اون طرق هست، یعنی اگه ما ایشون رو حذف کنیم بالغ بر 900 روایت از دست مرحوم صدوق. خب این نشون میده که ایشون یه فردی بوده که شیخ صدوق بهش تکیه کرده، استاد شیخ صدوق بوده. این 900 روایت نشون میده که ایشون استاد شیخ صدوق. شیخ صدوق هم کم کسی نیست، آدم معمولی نیست، بزرگترین محدث جهان شیعه است شیخ صدوق، بزرگترین شیخ صدوق، بزرگی به حجم اگه اندازه باشه، آره به حجم روایات باشه، بزرگترین محدث ما مرحوم شیخ صدوق. به کیفیت باشه خب حالا اونجا به این هم شیخ صدوق هم شیخ کلینی رو باید اسم بود که نشان از این میدهد که استاد صدوق بوده. خب یکی دیگه گفته رضی الله عنه، البته ما توی بحث رجال گفتیم ترزی موجب توثیق چی؟ نمیشه، ولی ولی بالاخره 2% 3% قله یکی میگی رضی الله عنه، یکی نمیگی، خب فرق میکنه دیگه. حالا اینم همون درصد هم خب اینم یکی. بعد شیخ صدوق میخواست دسترسی پیدا کنه به محمد ابن ابوالقاسم، خیلی بزرگ شیعه، محمد ابن ابوالقاسم بزرگ شیعه. این بزرگ شیعه کیه؟ عموی همین آقای بله محمد ابن علی ماجیلوی. خب میگه آقا محمد ابن علی ماجیلوی توثیق نداره، ولی عموش از بزرگان شیعه بوده، مرحوم صدوق هم اینو ندیده. خب اومده پسر برادرشو پیدا کرده، دسترسی پیدا کرده به عموه. دقت کردی؟ اینم خودش قرینه است، قرینه بر این که بالاخره یه آدمی بودی که واسطه در بیان. چند تا روایت؟ 363 تا روایت، نه یکی، نه 10 تا، نه 20 تا. محمد ابن یحیی العطار می‌خواست دسترسی پیدا کنه، همین آقای ماجیلوی واسطه بود، ابن ماجیلوی واسطه بود. چند تا روایت؟ 307 روایت. علی ابن ابراهیم یعنی واسطه بین مرحوم کلینی، مستقیم میتونسته از علی ابن ابراهیم نقل کنه، ولی مرحوم صدوق نمیتونسته، باید یه واسطه میخواد. واسطه کیه؟ محمد ابن علی ماجیلوی. اینم 189 روایت. خب اینم یه قرینه. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم ما مرحوم صدوق مثلا میخواسته که کتبی از روایات و کتبی از جابر جوفی، حنان ابن صدیر، محمد ابن نعمان بزنتی، ابو بصیر، ریان ابن سلف، حسن ابن جهمان، صفوان ابن یحیی و ده ها راوی دیگر میخواسته ازشون نقل کنه، واسطه طریقش این آقای محمد ابن علی ماجیلوی. اینم یه قرینه. یه قرینه دیگه اینه که شما طرق شیخ طوسی رو بخونید، اونجایی که اسم محمد ابن علی ماجیلوی اومده خیلی زیاده. بعد بعضی جاها نگاه میکنه میگه که آقا این محمد ابن علی ماجیلوی گفته ابی و ابی، یعنی پدر منم میگه که پدر صدوق باشه هم گفته، یعنی دو نفر به من گفتن، هم محمد ابن علی ماجیلوی گفته هم پدرم گفته. این زمیمه پدر به ایشون و زمیمه عرض کنم محمد ابن موسی ابن متوکل و زمیمه عموی ایشون، اینا همه عرض کنم حضور شما بله پدر ایشون و محمد ابن موسی المتوکل، اینا واسطه عرض کنم در خود سند اخذ شده. حالا اون عموه رو بعد من دوباره نگاه کنم میظاهر اشتباه، ولی محمد ابن موسی المتوکل و پدر صدوق گفته مثلا این آقای ماجیلوی و ابی، یا گفته محمد ابن ماجیلوی و محمد ابن موسی ابن متوکل. یعنی اونجایی هم که ایشونو واسطه ای در سند داره عطف داره تو سند، این نشون میده که مثلا این یه روایتی که یعنی این آقا موثق نیست، ولی روایتی که نقل کرده از طرق موثق هم به ما رسیده، این باز توثیق و ثابت نمیکنه، ولی نشون میده این آقا تو فضا و جو روایات شیعه بوده و ما اونی که نقل کرده از این مجموعه این اموری که در نظر بگیریم دیگه انصافا هیچ کسی، من که نه تنها در توثیق شک ندارم که در جلالت او هم شک ندارم، یعنی حتی من اینجا یه چیز اضافه تر میگم که جای دیگه نگفتم، فقط راجع به ایشون میگم، یه آدم جلیل القدری بوده، یه آدم معمولی نبوده، یه آدمی بوده صبح تا شب، آخه این همه روایت آدم نگفتم صبح تا شب کارش این باشه، عمرش رو باید تو این چیزا گذاشته باشه تا بتونه این حجم از فعالیت حدیثی رو در فضای حدیثی ما شکل داده باشه به نظر من. لذا ما مشکلی نمیبینیم. محمد ابن عبدالحمید هم یه مشکل دیگه ای تو این سند هست، این آقا محمد ابن عبدالحمید، آدم نجاشی رو که میخونه فکر میکنه میگه و ثقتون، در حالی که ثقتون برمیگره به پدرش که عبدالحمیده، خودش توثیق صریح نداره. یه نکته، ولیکن رفتیم نگاه کردیم دیدیم ابن ابی عمر از این آقای محمد ابن عبدالحمید نقل کرده و ما چون توثیق رجال سگانه رو قبول داریم، بنابراین این محمد ابن عبدالحمید هم توثیق عام پیدا میکنه. اینم در تحسیب جلد 4 صفحه 87 ابن ابی عمر از محمد ابن عبدالحمید روایت داره. بنابراین مشکلی در سند نیست، به نظر ما سند این روایت تمامه و اشکالی نداره. همین روایت در تحذیبم آمده از محمد ابن عبدالحمید، نقل شده ان سیف ابن عمره ان منصور ابن حازم قال حدثني الثقان ابو الحسن علیه السلام قال اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز. نه دیگه، چون شهادت به ثقه هست. منتها این روایت الان اشکالش اینه که طریق شیخ به محمد ابن عبدالحمید توش ابن بطه هست که ابن بطه نجاشی او رو تضعیف کرده، گفته تساهل در حدیث داشته. خودش البته ادیب و اهل فضل بوده، ولی تو نقل حدیثی خورده متساهل بوده، لذا تضعیف شده. نقل‌های او قابل اتکا نیست به شهادت نجاشی، لذا ما هم این سند مرحوم شیخ رو نمیپذیریم. بله. نه دیگه. بله ببینید، این که یعنی خود آقای منصور ابن حازم که آدم موثقیه دیگه، مشکلی که نداره. حالا اگه بیاد بگه یه آقای ثقه هست، میپذیری یا نه؟ اگر مبانیش فرق بکنه فرمایش شما متینه، این ثقه نمیشه. کمان که آقای خویی گفتن ممکنه این قدما اصالت العدالهی باشن بر مبنای اصالت العدالهی، ولی ما این مبنای آقای خویی رو قبول نداریم. ما معتقدیم که کلمه ثقه وقتی استعمال میشه بر مبنای اصول نبوده، بر مبنای شواهد حسی بوده. این آقا ملاحظه کرد این آقا قابل وثوقه. ضمن اینکه کلمه ثقه خیلی بزرگتر از ثقه امروزه. ثقه یعنی خیلی آدم معتمدی، مثلا میگن آدمی تو بازار همه بهش تکیه میکنن. این کلمه خیلی معنا داشته اون موقع، الان یه خود معناش خیلی چیز نیست. آره یه خورده از رقیق شده، ولی اون کسی اون موقع میگفت این آقا ثقه است. بله مبنای فرمایش شما متین، اگه مبنا آقای خویی باشه، این کلمه این دلالت بر توثیق نمیکنه. ولی ما معتقدیم که مبنای قدما اصالت العداله ای. بعضیاشون چرا تصریح کردن، ولی بعضیا که خیلی هاشون که نگفتن یا قرائن خلافش زیاد هست، بنابراین مشکلی در این کلمه ثقه هم نیست. ضمن این که در سند اولی که منصور ابن حازم بود این کلمه ثقه هم نبود. به هر حال مالا این سند عرض کنم دوم که مال تحصیبه را قبول نداریم، چون این سند داره از امام ابوالحسن نقل کنه، ولی اون سند بالایی اونم از موسی بن جعفره. هر دوتاش از موسی بن جعفره، یکیش انسقتن داره یکیش نداره، یعنی توی سند فقیه انسقت ندارم. بله حالا اینم نکته ایست. خب در کافی هم به صورت مرسل آمده بعض و اصحابنا ان محمد ابن عبدالحمید ان سیف ابن عمیره ان منصور ابن حازم قال حدثنی الثقه ان ابوالحسن، این همین حدیث رو آورده.
این حسابه یه شخص مشخص نمیده.
ببین در عهد هارون الرشید خیلی ها اگر ارتباطشون با امام مسلم جعفر ثابت می شد خودشون هم گیر می افتادن. هزار خیلی جاها روات اسم نمی آوردن، می گفتن بعض اصحاب نایی، می گفتن از سقه، می گفتن از چیه، مثلا یه جوری ادا می کردن کسی نتونه ردشون رو بزنه. آره جماعت هم اصحاب نایی یا بعض اصحاب نایی، این از اون باب احتمالاً هست. منتها کلمه ثقه رو به کار برده که شما شک نکنیم حدیث مرسل نشه، بگه آقا من دارم بهت میگم آدم موثقی بود. آره ولی اسم نیورده به خاطر اینکه نمیخواسته اسمش افشا بشه.
جان این عدت و من اصحاب ما که توی کافی بود، سری بحث فرمودید که قبول فرمودید. این بعض اصحاب ما هم نمیتونه مثل همون،
نه اونجا چون ما تصریح به اسامی شده، به اسامی تصریح شده. بعضی جا
اصحاب ما قرینه نمیشه، تخصص خود کافی محمود کلینی قرینه نمیشه.
ببین بعض اصحاب ما به این اندازه که اینا شیعه قابل قبول برای کلینی بودن چرا این میشه، ولی اینکه اسمای مشخصی بشن مثل عدتون من اصحاب ما، این قرینه ای میشه. چرا در کلینی قرینه میشه بعض اصحاب ما میشه که اینا شیعه بودن، ولی اینکه حالا قابل
این لفظی که توی کافی تکرار شده بعض اصحاب ما
نه زیاد نیست، به هر حال عددش هم زیاد باشه به نظر من، چون که اسم مشخص نیست معلوم نیست که کیه. چون ما الان ابن بطن من اصحابنا گفتن رجل هم من اصحابنا، ولی گفتن اهل تصدیق
منصور میگه ثقه، شما قبول میکنید منصور ابن حازم موقعی که محمود کلی
نگفته ثقه، که گفته بعضا اصحاب، گفته بعضا اصحابنا. یعنی شیعه. حالا شیعه ای داریم که حدیثش ضعیفه یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. شیعه ای داریم که حدیثش ضعیفه. الان ابن بطر رو نام برد، نجاشی تضعیفش گفته ادیب و فاضل بوده، اهل قوم خیلی بهش احترام میکردن، آدم خیلی محترمیه. حالا حرفی که میخواسته حدیث نقل کنه خیلی دقیق نقل کنه، بالا پایین نقل کرد. اینه دیگه، نمیشه اینجوری نمیشه رفت جلو. یه جور دیگه که بشه رفت جلو اینه که بگید همه احادیث کافی صحیحه، اینجوری میشه رفت جلو. اون دیگه خیلی عالیه، یواش یواش هم داره توسعه پیدا میکنه این قول که تمام احادیث کافی مورد قبوله. علماء قریب الاجتهاد، نه قریب المرجعیت، که قائل به این قولن، یکی یکی دارن اضافه میشه. خب اینجا حالا شاهد مثال ما چیه؟ اینی که شهد لصاحب الحق، یه کسی یه حقی داره، یه مالی داره، یه چیزی داره، شهادت دادن دو تا زن و خودش هم قسم خورده، فهو جائز. پس معلوم میشه اجمالا زنان هم میتونن در مقام شهادت ظاهر بشن. اینا که گفتن نه زن اصلا در مقام شهادت نمیتونه ظاهر بشه، ناموجهه. یه حدیث خیلی خوبی داریم، ای کاش حسن سندش درست بود تا ما راجع به اون اصلی که اصولی که گفتیم ازش استفاده میکردیم. یه اصولی گفتیم راجع به زن و شهادت زنا، یه چارچوبی گفتیم. ببین این چارچوب این حدیثه، این حدیث متعال سندش یک مشکل کوچولو به نظر من. ابوالقاسم ها، آره ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی رحمه الله، و این که بزرگ جعفر ابن قولوی، بعد ان ابیه، ایشون هم ثقه هست، ان سعد ابن عبدالله، از بزرگان شیعه هست، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که فتحی المذهب بوده ولی توثیقش کردن، ان ابیه حسن ابن علی ابن فضال و علی ابن عقبه و زبیان ابن حکیم العودی. اینا هیچ مشکلی نداره اینجا هم، چون عطف یکیش حالا مشکل داره، یکی دیگرش مشکل نداره، اینا هم ثقه هم یکیشون. ان موسی بن اوکیل، یعنی توثیق دارن، مگر نه هر دوشون ما میپذیریم، تو یکیشون توثیق صریح داره، موسی بن اوکیل، اینم که آدم موثقی است. ان عبدالله بن ابی یعفور که بزرگ شیعیان بوده، این همونه که میگه که امام صادق اگر انار رو دو تیکه بکنی بگی این نصفش حلال نصفش حرام، من میپذیرم. و امام هم خیلی تعبیرات خیلی عجیبی از ایشون داره، ایشون از خصیصین درگاه امام صادق علیه السلام بوده. ان اخیه، اینجاش گیره، کیه اخیه؟ عبدالکریم ابن ابی یعفور، نمیدونیم این کیه، فقط میدونیم برادر عبدالله ابن ابی یعفوره، اما روایت بسیار کمی داره، سه چهار تا روایت ازش بیشتر نقل نشده و راجب خودش هم هیچ کی هیچ حرفی نزد.
این که اون داره از برادرش نرفتانشون
داره بزرگتری نه برادرشه؟ نه، ممکنه یه کوچکتری تو محضر آقا بودن شنیدن به یه بزرگتری نقل، یا بزرگتری شنیدن به کوچک، اون دلیل نمیشه. اینو ما نمیدونیم کیه، ولی حدیث خیلی قشنگه، بخونیم. من به نظرم میرسه که اخوت با عبدالله ابن ابی یعفور و نقل ایشون، یعنی از امام باقر از ایشون، بالاخره یه قرینه اکی، نه خیلی حالا قوی، یه قرینه اکی میشه برای اینکه ما بالاخره این حدیث رو همجوری نادیده نگیریم، بگیم آقا ضعیف بذارش کنار. نه،
اونایی که نادیده میگیرن فقط
به خاطر همین، بله فقط به خاطر همین نادیده میگیرن. قال تقبل و شهادت المرأه و النسوه، شهادت زنان، زن و زنان پذیرفته میشود. چه وقت؟ یه کلام من میخوام بگم، میگم اهل عفاف و حجاب باشه، اذا کن مستورات، یعنی حجاب داشته باشه، من اهل البیوتات، یعنی اهل بیت باشن، اهل بیت یعنی اینجوری هر جایی نباشه. معروفات به ستر و الافاف، هم حجاب داشته باشن هم افاف داشته باشن. مطیعات للازواج، وقت شوهرشون میگه نرو بیرون، بگن چشم نمیرون. بله، دیروز داشتم میخوندم از آقا مرتضی تهرانی، ایشون یه جمله‌ای تو اون کتاب سفر چهارمش داره، یه کتابی نمیدونم دیدید یا نه، ایشون اونجا نقل کردن ازشون که بهشون میگفتش که مادر من از کسانی بود که به حرف پدرم گوش میداد و پدر من موقعی که داشتم فوت میکردم گفتش که من موقعی که شما به دنیا میامدید خیلی مراعات کردم که هر چیزی رو مادرتون نخوره، از جمله پسر نمیدونم خاله مون چیز اون از اصفهان اومده بود 4 تا بسته گز آورده بود، مادر اینو گوشت بود کنار تا من بیام پدر بیاد، پدر اینو عبا رو اصلا در نیورده بود، اینو برداشته برده بود، بعد که اومده بود دست خالی اومده با من اینو سلام ندونستم که شما این بچه رو حامل هستی، یعنی آقا مرتضی تهرانی جان مرتضی تهرانی بخورید، لذا بردم دادم به کسی دیگه. و ایشون اونجا نوشته که من فقط در زمان شما تونستم این احتیاطات رو اعمال کنم، خیلی بعدن نتونستم راجع فرزندان دیگه این احتیاطات رو اعمال کنم. پدرشون میگه آره پدر آقا مرتضی به خود آقا
مرتضی
آقا مرتضی
تو شنگون بود آقا مرتضی
تهرانی از پدرشون نبود.
آقا مرتضی
همه
خواب بود، خواب و رویا
بله. خلاصه مطیعات للازواج، حالا شاهد مثالمون اینه، مطیعات للازواج یعنی خانمایی باشن که گوش به حرف شوهر، تارکات البزا و تبرج الرجال فی اندیته، اهل آرایش و تبرج و عرض کنم خودنمایی در مجالس به مردان دیگه نه. خب این میگه توق بله مطلقا، میگه شهادت زنا قبوله.
فی چی نادی؟
فی اندیه، نادی یعنی مجلس، فی نادی هم المنکر یعنی در مجلس، اندیه جمع نادیه. الان در زبان عربی جدید به باشگاه میگن نادی، نادی، ولی اونجا موقع اندیه نادی به معنی مجلس. خب عرض کنم حضور شما که این روایت باشه این خیلی جالبه، میگه که آقا زنا اگه اهل عفاف و حجاب باشن و عرض کنم تابع شوهرانشان باشند و بالاخره تبرج و بزا نداشته باشن اینا شهادتشون قبوله دیگه، از این بهتر چی میخواید که بگیش زنم شهادتش قبوله چه مشکل؟
اصول
بنابراین اینا که میان نفی مطلق شهادت زنان میکنن دلیل ندارن هیچی، دلیل هم برخلافش وجود داره. سیدنا الاستاد غیر از اشکال سندی اشکال محتوایی هم میگیره، میفرمند که اینجا اطلاق نداره چون اینجا در صدد بیان اصل قبول شهادت زنانه، اما اینکه کجا و چه جوری و با چه شرایطی و در چه مواردی و اینا این نمیرسونه، آره این در صدد بیان این نیستش که اجزاء شرایط رو دقیق بیان کنه، ولی من به نظرم نمیرسه اینطور باشه. البته استادم نگفتن اینجوری، گفتن محتمل است که این در صدد بیان شرایط و اجزاء و احوال شهادت زنان نباشه، لذا منافاتی با ادله دیگه که میگه زن در اینجا شهادت، این با اون منافاتی نداره چون در صدد بیان نیست، ولی من به نظرم اطلاق داره. منتها اون روایت اطلاقش رو تغییر میزنه، حالا هر چی که داشته باشیم تغییر میزنه، هر جا نداشته باشیم این به اطلاق خودش باقیه. چرا؟ چون کسی سوالی نکرده، حضرت مستقیما داره پاسخ میده، یعنی داره تبیین میکنه. یه وقتی یه کسی سوال میکنه در یه محدوده‌ای، میگه زن مثلا شهادتش قبوله یا نه، میگه بله قبوله به شرطی که اینجوری، و میگیم خب این فقط میخواسته میگه اصلش، ولی اینجا چون هیچ چیزی سوالی وجود نداره، حضرت مستقیما وارد شدن و دارن میگن تقبل شهادت المرأه و النسوه، این چطور در مقام بیانن دیگه، دارن تبیین میکنن شهادت زن. خب اگه قرار باشه بعضی جا قبول نباشه یا اصلا قبول نباشه باید بگن، و اینکه نگفتن معلوم میشه اطلاق داره. حالا اینم حالا یه احتمال، یعنی خب روایت خیلی جذابه، خیلی روایت جذابیه. روایت بعدی روایت یونس عن امن ربا علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس امن ربا قال استخراج الحقوق به اربعت وجوه به شهادت رجلین عدلین، فان لم یکن رجلین عدلین فرجل و امرأتان، فان لم یکن تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی، و فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعي مدعى عليه فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. یونس در یه حدیث مرسل و موقوف، موقوف یعنی چی؟ یعنی نام امام درش وجود نداره. قاله، قاله کی قاله؟ امن رواه قاله، یونس قاله، کی قاله؟ معلوم نیست کی قاله. استخراج الحقوق احتمالا این قول خود یونسه.
این راویایی که مثلا یه همچین حالتی پیش میاد که اسم امامو نمیبرن، امکان این هستش که مثلا ما بگیم اینطوری درستش کنیم قوله باید فایی که اسم امامو بردن همین چیز سند هم هست.
آره دیگه، این یه دلیلی برای قبول روایات مزمره هست. روایت مزمره اینه که میگه انهو علیه السلام، یعنی به ضمیر به امام اشاره میکنه، به دلیل اینکه مثلا کتاب حسین ابن سعید بوده از امام صادق داره نقل میکنه، میگه عن صادق عن صادق، میگه انهو انهو انهو، وقت اونجا بعد که اومدن تقطیع کردن این انهو مرجع ضمیر خودشو گم کرده در کتاب کافی، ولی تو کتاب‌های اولیه اون کتب اصول اربعه اولیه این ضمیره قشنگ به اول کتاب برمیگشته. لذا ما روایت مزمره رو میپذیریم، ولی روایت مزمره غیر روایت موقوف است. روایت موقوف اینه که نگفته از امام نقل کرده، چون میگه که قال، اگه باید بگه قال یعنی امن رواه قال، یعنی الان دو تا ضمیر ما اینجا داریم، یکی هوه که به یونس برمیگرده، یکی هوه که به من موصوله برمیگرده، که اینا هر دوشون راوی هن. بنابراین قاله هوه اونم به هنگی که این دوتا برمیگرده، یه یعنی نگفته قال 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 علیه السلام. معمولا اینجور موارد میگه قال قال علیه السلام، یعنی یه چیزی باید باشه که این یه نشانه هایی باشه. این البته میتونه هم مزمره باشه، ولی این الان اینجور نیست، یه مقداری بعیده، استبعاد داره. به هر حال حالا استخراج الحقوق به اربعته و میگه که شما میخوای حقوق رو استخراج کنی و در بیاری، چهار جور باید در بیاری. یکی که دو تا مرد عادل شهادت بدن، اگه دو تا مرد عادل نبود یه مرد و دو تا زن شهادت بدن، اگه دو تا زن نبودن یه مرد و مدعی قسم بخوره، اگه شاهد اصلا نبود منکر قسم بخوره، اگه منکر قسم نخورد مدعی قسم بخوره، که اگه مد قسم بخوره میشه واجمون علیه ان یهلت، باید حتما مدعی قسم بخوره دیگه. اینجا نمیشه بگه آقا قسم نمیخوره، نه باید بخوره، مدعی دیگه باید قسم بخوره وقتی توی این مرحله. اگه نخورد بگیم دیگه فلاشه یالا، دعوا تمامه، جمع کن مدعی ادعاتم وردا ببر برای خوده و یاخذ حقه فین ابا ان یهلف فلاشه له. عرض کردم حدیث مرسل موقوفم هست، اجمالا هم نشون میده که زنا هم میتونن شهادت بدن، حالا حداقل این اجمالش هست.
و یه نکته اینکه استاد فهمیده بشه این عادل بودن زن رو اینجا اشاره نکرده، اون حدیث اومده درباره اینکه زن باید خصوصیاتی داشته باشه قبل شهادتش گفته، ولی اینجا
خب خیلی خوب نذاشتم بفهمن چی میگی شما.
اون حدیثی که خوندید فهمیده خیلی خوبه، شرایط زن رو که بخواد شهادتش قبول شده گفته بود، ولی اینجا فقط گفته امرأتان، هیچ اشاره‌ای.
خب دیگه حالا اون امرأتان هم طبیعتاً امرأتان فاسقتان که نمیگه، باید حتما عدل باشن دیگه، اون به قرائن سیاقیه و ببین، چون میگه رجلا عدلن اصل حکمو گفته، حالا گفته آقا دوتا رجل عدل نبود، میگه یه مرد با دوتا زن، این در صدد جایگزینیه این دوتا زن به جای یه مرده، لذا رجل اول هم نگفته رجلون عدلو، اون اول داره رجلو، اونم نگفته عدلو. چرا؟ چون عدلن رو یه بار گفتیم، حالا این به جای دوتا مرد میگه یه مرد باشه دوتا زن، میگه باز عدلن، یا یه مرد باشه باز اون عدله همه جا هی تکرار میشه، چون این داره جای اونو میگیره، لذا اون قیده اینجا هم ظهور داره که میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مال بعده، مال بعده عدد که میذاره.